بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاعدة فقهية داريم، كل مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. البته مراد از بایه، بایه مالکه، نه بایهی که اعم از مالک مثل وکیل، اون نیست. ادله این مسئله را خوندیم، هم از نظر روایات، هم از نظر اجماع، و هم از نظر سیره عقلا. و ما گفتیم این که میگن من مال بایعهی، امروز هم شرحش میاد. مراد این نیست که از کیسه بایه تلف می شود، موقع قهرن بایه برای مشتری برود، مثل قیمت تهیه کند، سمد را از او بگیرد. خیر، همه میگن مراد این است که عقد منحل می شود. خاطرتون باشد عرض کردیم که گاهی از اوقات قبض جزء مملکه و گاهی قبض جزء وفاست. در ما نحن فی قبض جزء مملک نیست، اما شرط وفاست. فعلا کار به جایی رسید که بنده خدا بایه نمیتواند وفا کند به عهدی که کرده. بیش از این تعهد نکرده بود که اگر باشد تقدیم کند. دیگه تعهد نکرده بود که اگر سائقه آمد، سیل آمد، دوز آمده بود، باز من متعهدم که مبی را به شما بدهم. حالا که مبی نیست بروم مثلش را بدهم یا قیمت را. تعهدش بیش از این نبوده که اگر باشد مقدر نباشد خلاف تقدیم میکنم، و اما اگر مقدر چیز دیگر باشد دیگه باگه تعهدی نکرده که برود فرض کند مثل قیمت. بعدن گفتیم این برخلاف قاعده هست، ولی عقلا از این طرف هستن. حالا تتمه قاعده را میخونیم. آیا این قاعده مال مسمن است یا سمن هم همین حکم را دارد؟ فرض کند بر این که من قالی را به زید فروختم، ولی قبل از آنی که سمن هم مشخصه ها، نه کلی باشد، اون ضرری نمیزند. سمن مشخص، فرض کنید سمن هم یک گوسفندی بود، اتفاقا گوسفند به وسیله سائقه آسمانی یا سیل و یا زلزله و دوز از بین رفت. آیا هازا من کیس البایه او من کیس المشتری؟ قاعده ما کل مبیع است، سمن درش نیست، ولی ملاک در سمن هم هست، به جهت این که سمن ولو جزء مملک نیست. قبض سمن از باب وفاست. بنده خدا مشتری تعهد کرده بود که این بقر و این غنم در صورتی که زنده بماند هلاک نشود من تقدیم کنم. حالا مقدر این شد که از بین رفت، بگیم نه شما برو مثل قیمت را تهیه کن بده به بایه، و بایه هم عرض کنم خدمتون که اون مبی را بدهد به شما. نه، قاعده ولو فقط مبی را میگیرد، اما ملاک قاعده خبر رو بگیرد. ملاک قاعده هم مسمن را میگیرد و هم سمن را. به این بیان من بیشتر لطف کنید که از بعض مشایخ ما شنیده ایم، در ذهن من هست. باید ببینیم که این طرفین بنده خداها چه مقدار تعهد کرده اند. به مقدار تعهدشون باید از اینها بازخواست کنیم. تعهد مبی، تعهد بایه در حد وجود اینه، اما در حدی که منعدم شد دیگه تعهدی نداشته. همچنین تعهد مشتری در ظرف وجود سمن غنم را ببر، ولی وقتی که نابود شد، هلاک شد، من دیگه در این زمینه تعهدی ندارم که تا برم مثل قیمت تهیه کنم. به این کلمه عنایت کنید و به خاطر بسپارید، در خیلی از موارد بی به درد بخوره. این بعضی از مشایخ من شنیده ایم و در ذهن ما هست. ما حوال مراد من طرف یک یک بشماریم. اول چه شد شهرزایی؟ اول قاعده همین طوری که مسمن را شامله، سمن را هم شامله. ما حوال مراد من طرف، آیا طرف این است که فقط سائقه آسمانی بزند ببرد، از بین ببرد، همینه سیل ببرد، یا نه مراد تلف کنایه از این است که قابل وفا نباشه، جناب بایه نتوند به تعهد خودش عمل کنه بلا افراط ولا تفریط. و لذا اگر آمدیم دوز برد، دوزدم ببرد، مشمول این قاعده است، ولو تلف نیست، اما ملاک تلف هست. یا خیلی عرض کنم خدمتون که مبیع ما طوریست که باید تلف بشود، و عبدی را فروختم و قبل از آنی که قبض بدهم آدمی را کشت، خب باید قصاص بشه. یا قبل از آنی که من قبض بدهم مرتد شد، در اینجاهات اتلاف این واجبه. اینجا هم در این مورده من بایه دیگه مقصر نیستم که برم بگم حالا که این عبد چنا او ارتده باید کشته بشه، برم از بازار برای شما یا مثلی را و یا قیمتی را تهیه کنم. البته قیمیه من دیگه تعهدم در حد وجود این بود دیگه، اینهایی که ما ورای قدرت من هست، من نسبت به اون تعهدی ندارم. پس تلف منحصر به تلف سماوی نیست. مرحوم جواهر میگه تلف سماوی، من فکر بکنم نظرش بیان فرد قالب، فرد قالب، یعنی که ما گفتیم فرد قالب نیست. الهنا دو مطلب گفتیم، یک سمن را شامله و مسمن، دو مراد از طرف، طرف عین نیست، اونی که قبض ممکن نباشد، حالا به هر نحوی تصور کنیم. این دو. سه، عرض کنم خدمتون که اگر آمدیم اینجا تیتر نگذاشتیم، برای تیتر بنویسید صفحه 7 بالا تیتر بنویسید لب امکن المشتری من القبض. این تیتر یادمون رفته، لب امکن المشتری مال آقا کو؟ بله به شما ندادن؟ نگرفتی شما؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ مالشون ندادید آقای؟ بعدا انشاءالله توجه کنی؟ ببین چقدر یخ یخ جاله، درس را شروع کرده، خب دیروز نرفته ریشی آقای عرض کردم خدمتون که مدداهی را بگیره، بگه آقا به من بده، او نداد از رفیقش بگیره بره در بیرون چه کنه؟ فوتوکپی کنه بیاره. این که گفتم فلفلی باش، مراد از فلفلی همینه. بفرم آها گدایی کن محتاج مردم نشید، توجه کردی؟ خب بسیار خوب، کیت را بنویست اونجا صفحه 7 بیار آقا، صفحه 7 بیار. بعد یا الله فینش را بگیر، فینش را بگیر چیه دیگه ها؟ بچه ها فینش را میگیرن، ما باید فینش را بگیریم. 7 بیار آها، لو امکن المشتری من القبض. خدا رحمت کند، آقای خمینی میگفت که اصفهان یا بدخط کرد، اما خمینی رو نمیدارم، خونسار و عرض کردم خیر، خونسار و عرض کردم گلپایگان، اینا خوشخط کرد، بعد عرض کردم خوشخط کرد انشاءالله دیگه ها. لب امکن المشتری من القبض، اینم یه بحثی است. اگر آمدیم عرض کردم خدمتتون که من باگه با گفتم آقا بیا ببر این قالی، بیا ببر. گفت نه باشه خدمت تو. توجه کرد از قبض امتناع کرد، من اصرار کردم بگیر، او قبول نکرد و تلف شد. آیا باز اینجا من کیس البایع یا اینجا دیگه من کیس البایع نیست؟ دو صورت دارد. یه موقع نه، گفتم آماده است و پیشتون باش. یه موقع نه، امتناع کرد از گرفتن. اگر امتناع از گرفتن کرد، قبض حاصل شده دیگه. چرا؟ بگو چرا؟ لأن القبض عبارتون عن التخلیه بین المشتری و المبیع. من تخلیه کردم. پس اگر مسئله این باشد امتناع ورزد، قبض حاصل شده. یه موقع نه، امتناع نورزید، نیامد بگیرد و من هم پیشنهاد نکردم. و الا اگر من پیشنهاد کنم امتناع کند، بعدا سیل بیاید ببرد، بنده دیگه ضامن نیستم. چرا؟ چون قبض این نیست که بذارم تو مشتش. قبض این است که از تخلیه دین المشتری و مبی تخلیه است نیمت ببره. از این هم بگذاریم. حالا مسئله عمیق‌تر. تا حال بحث ما این بود که تلف نه مستند به بایع بود، نه مستند به مشتری بود، نه مستند به اجنبی. عوامل خارج از اختیار بود. نه عوامل خارج از اختیار تلف کرد. آسمانی، زمینی، دوز، غیر دوز، ارتباطی به دایره بشر مانند بایع و مشتری و اجنبی نبود. حالا اگر آمدیم نه، تلف مستند به مشتریه. خود مشتری گوسفند را تلف کرد، فرش را تلف کرد، ولو در قبض من بود، در اختیار من بود، ولی به عواملی مباشرتاً او تسبیباً سبب تلف مبی شد. یک. دو، بایع تلف کرد. سه، اجنبی تلف کرد. فهاهنا به حوثان بله دوست، نه اجنبی مراد این است که در اختیار هست، یعنی میتونیم بگیریم محکمه ببریم و عرض کنم محکومش کنیم. دوست پا به فرار است و نمیشناسیم. اما الاول از فهاهنا به حوثان سلاسه المطلف امال مشتری اول باج اول اجنبی. اگر واقعا مطلف جناب مشتری باشد و حسن القبض دیگه، و که تلف کرده در اختیارش بوده، تلف کرده، قالی را آتش زده یا گوسفند را عرض کنم با تیر زده، اما تسبیبن و اما مباشرتن. اگر خودش کرده دیگه خود کرده را پشیمانی نیست، قطعا دیگه قبضه. و اما اگر آمدیم بایع این کار کرده، نه این داخل تحت قاعده نیست. چرا؟ چون برخلاف تعهد رفتار کرده، ضامنه. قهرا با چه کنه؟ برد بازار. اگر مبی مثلی تهیه کند، قیمه قیمت تهیه کنه، سمن را بگیره. اینجا نمیتونیم بگیم که این بنده خدا عرض کنم خارج از تعهدشه. این داخل در تعهدشه. این که گفتیم ضامن نیست، در جایی که دور از دایره تعهدش باشد، این دور از دایره نیست، بلکه داخل در دایره است. جناب آقای احمدی صفحه 7. و اما اگر آمدیم اجنبی تلف کرد، همسایه آمد طرف کرد و الانم در اختیاره، فهاهنا احتمالاتون اربعه. 4 که احتمال داریم. ببینید عرفی کدامه. اینجا که منصوص که نیست که بریم دنبال نص، باید ببینیم اونی که مطابق قاعده عدل و بخشنه چه گفتی؟ انصاف. اون که مطابق قاعده عدل و انصاف، اونی که مطابق فطرت سالم انسانه و اطلاع نه آیه داریم نه روایت و نه قاعده، اجنبی آمده طرف کرده من قبض ندادم که همچه بلایی پیر ما آمد. احتمال اول این است که اگر اجنبی طرف کرد، عرض کنم خدمتون که مشتری یک سره میرد سراغ اجنبی، میگد مثل قیمت رو میده. چرا؟ میگد ملک مرا تلف کرد. این در خانه بایه بود، باشد در خانه بایه باشد، ملک من بود در مغازه بایه بود، تلف کردی مثل قیمت بده. مثل قیمت را از اجنبی میگیره، سمن را به بایه میپردازه. اون احتمال دوم این که نه، مشتری پر درد سر کار نمی کنه. یا رجوع کند به اجنبی و یا اینکه نخی معامله را از کنم خدمتون که فصل کنم، بگد این کار پر درد سر است، من نمیخوام. اینم یه احتمال. بس احتمال اول مشتری رجوع کند به اجنبی، مثل قیمت بگیرد، سمن را بدد به باید. احتمال دوم نخی مخجر باشد، بگدر رجوع الان اجنبی چون متلفه و بین رجوع الان باید چون باگه باید قبض بده، قبض نداده، پس معامله رو فصل میکنم، پول بنده رو بده، عرض کنم مرا به خیر تو امید نیست، شرط مرسان، معامله تمام. سوم نه، باگه رجوع کند به اجنبی، مثل قیمت رو از اجنبی بگیره، ولو باگه مالک نیست، اما حق رجوع به اجنبی داره. چرا؟ چون در مقابل این مبی تعهد کرده نسبت به مشتری، میتواند با اینکه مالک نیست رجوع کند به اجنبی، مثل قیمت بگیرد، مشتری مخیره، یا مثل قیمت را بگیرد، عرض کنم سمن بدد به بایه و یا فسخ کنه. فرق قول سوم با دوم با اولینه، در اولی رجوع به اجنبی خود مشتری رجوع به اجنبی میکرد، ولی در اینجا زحمت را بایه میکشد، رجوع میکند مثل قیمت بگیره. بعد دیگه برادر این عرض کنم ریش و این قیچی مایلی مثل قیمت را بگیر و سمن بده، اون بگد نه من علاقه به اون عین اولی داشتم، معامله را فصل بکنه. این سه احتمال چهارم اصلا خودمان را به درد سر نیندازیم، همین که اجنبی فصل کرد عقل خود به خود منحر شد و منفسخ شد. این هم احتمال چهارم. حالا من چهارتا را میگم ببینم ذوق فقهی شما کدام را ایجاب میکند. قول اول این که جناب عرض کنم خدمتون که مشتری به اجنبی مراجعه کند، یک. قول دوم این که مشتری مخیر است بین رجوع به اجنبی یا فصل. در اولی فقط یه دنگه دارد، رجوع میکند به اجنبی، در دومی رجوع نمیکند، مخیر است بین رجوع و بین فصل. سومی نه، جناب بایه زحمت بکشد رجوع کند به اجنبی، مثل قیمت را بگیرد، بعدن بگد عرض کنم این ریش و قیچی یا مثل قیمت بگیر یا فصل. چهارم نه، اصلا اینها لقمن دور سرگردون داره، همین که اجنبی تلف کرد، غلطی کرد، گناهی کرد، دیگه از دائره تعهد ره بیرون. جناب بایه بنده خدا تعهد نکرده بود که اگر یه شروری بیاید این مبی را تلف کند، باز من از عهده تعهدم بیایم مثل قیمتی رو بدهم. اصلا بگیم معامله منفسخه. آیا در میان این اقوال اربعه کدامش موافق با ذوق فقهی؟ ظاهرا قول چهارم. بله، علنیت عرض کردم خدمتتون که آقای اشمنزا میفرماد علالیت چه میگه؟ لابد نظرش این است که بایه مسئوله. گفتیم بایه مسئول است، دوست که نیست که علالیت. این مسئول است در حد تعهد خودش. تعهد کرده بود که اگر بلایی به سر این نجایت بفرمایید، در صورت بلا هیچ نوع تعهدی نداشت. وقتی تعهد نداشت، وفا ممکن نیست خود به خود. فقلا میگن آقا این کار دیگه شدنی نیست، معامله به هم میخوره. علالیت در جاییست که طرف مقصر باشد، عرض کنم خدمتون که مقصر باشد، مفرط باشد، مفرط باشد، هیچ کدام از اینها نیست. این هم یکی، بله بنام کرد بفرمه و کدوم خوبه؟ بله مصالحه که گریه بر درد بی درمان دواست. بله اگر بخوان مصالحه کنن که اصلا تو راضی، تو راضی، من قاضی، چه احتیاج به قاضی؟ اگر مصالحه کنن که جای بحث نیست، ما میخوام در جایی که آمدن محکمه جلو قاضی نشستن و هندش و هر دو به هم دارن، عرض کنم خدمتون که چنگ و دندون نشون میدهن، قاضی در اینجا چه بگرد؟ قاضی باید چهارمی رو انتخاب کند بهتر. کم کم داری فلفلی میشه دا انشاءالله. خب بسیار خوب، تا اینجا چند موضوع را گفتیم؟ بشماریم ببینیم چند موضوع را تا حال گفتیم. اول موضوع من ما هو المراد، آیا قاعده سمند را شامل هست یا نیست؟ دوم آیا طرف فقط طرف آسمانیه یا غیر آسمانی را هم میگیرد؟ سوم اگر آمدیم قایه قبض میدن مشتری نمیگیره طرف میشود. چهارم اگر آمدیم اجنبی طرف کرد، مشتری طرف کرد، بایه طرف کرد، بایه طرف کرد که حتما مثل قیمت میدیم، مشتری طرف کرد که قبض کردیم، اجنبی طرف کرد، فیه احتمالات اربع علی الظاهر انحلال. چهار موضوع. الموضوع الخامس ما هو المراد من مال بایعه. ما ایرانی بگیم بایعه، این غلط. از نظر ادبیات عرب یایی که بعد از الفه قطع می شود به همزه، بایعه. ما هو المراد من بایعه. البته ممکن است شما بگید تکرار این، چون ما هو المراد من بایعه این را قبلا گفتیم. قبلا چه گفتیم؟ گفتیم این نیست که جناب بایه برود از خارج مثل قیمت تهیه کند، بلکه مراد این است که خود به خود عقل منفسخ می شود. بایه میرد سراغ کارش، مشتری هم میره سراغ کارش. ولی اینجا توضیح بیشتری می دهیم. اون چیه؟ از این طرف مبی ملک مشتریه، از این طرف بگید از کیسه بایه تلف میشه. این تناقض، این تناقض را باید رفت. اگر ملک مشتریه دیگه چرا از کیسه بایه؟ اگر از کیسه بایه پس ملک بایه. برای اینکه این تناقض را رفت کنیم، علما میگن قبل از آنی که تلف بشود، آنما ملک بایع می شود، تلف در ملک بایع صورت می پذیرد. ملکیت آنما، ملکیت آنما اینه. قهرن دیگه تناقض ره می شه. تناقض چیه؟ اگر از کیسه بایعه پس ملک مشتری نیست. و حال اینکه فرض کردیم این ملک مشتریه، چه کنیم که هم کیسه بایع باشد و هم تناقض نباشه؟ میگیم قبل از آنی که سائقه بیاید، تقدیر میشود که آنم ما این مبی داخل در ملک بایه، فا ایزن اتلف و وقعه فی ملک بایه. آیا لطف بفرمایید، لطف بفرمایید. چشم، باز معلوم میشود آقا مطالعه نفرمایید. خب کارش زیاد. اگر مطالعه می‌فرمود این صفحه 8 را، می‌فرمود که آقا ملکیت سبب بخواد. سببش چیه؟ چشم الان می‌گیم. آیا در فقه اسلامی، یا هوش، آیا در فقه اسلامی داریم یه همچه چیزی که قبل از تلف ملک کسی دیگر باشد و تلف بشه؟ من 4 مورد نوشتم، برخی از اینها هم در متاجر شیخ هست، جاهای مختلف. 1، فرض کنید جناب عالی یه عبدی دارید، منم کفاره باید بدهم. دقت کنید آقا، دقت کنید، از خارج گوش کنید. شما عبدی دارید، بنده هم باید کفاره بدهم. بگم فلانی، اعتق عبدک انی. و اعتق عبدک انی، این معنی چیه که عبد تو را، عبد شما از طرف من عتق بشه؟ این معنا نداره. مثل این میماند که بگم شما چلو کباب بخور، من قوی بشم. میشه؟ اگه بخوام قوی بشم، چلو کباب باید خودم بخورم. بگم شما ورزش کن، من قوی بشم. بس اعتق عبدک انی یعنی چه؟ فقهای ازان میفرمایند یعنی قبل از آنی که عتق کنی، اون را تملیک من بکن، وکالتن از طرف من آزاد کن.
این تملیک اختیاریه. این تملیک اختیاریه. اون تملیکی شما داره میگید در معنی اختیاری نیست.
عرض کردم لطف بفرمایید، تشبیه من جمیع الجهاب نیست، تشبیه من لبارادوخت من بعض الجهاد. صبر کنید، عرض کنم سقراطی اگر مباحثه کنی پیش میری، متاسفانه بلد نیستم سقراطی. چرا؟ سقراطی آرام آرام انسان به هدف میرسونه، محاوره بگردی. لطف کنی، 1، اول کجا شو؟ من کفاره بدهکارم. بگم فلانی، عبدت را از طرف من آزاد کن. عبد از طرف من آزاد، عبد شما از طرف من آزاد بشه، کفاره من نیست. میگن چون میخواد این عتق صحیح باشد، قرینه بر این است که ملک حولی ثم اعتق عنی. مثال دوم، نشستیم در دریا، در کشتی، طوفان باشد با امواج دریا، کوه پیکر کشتی را از این سو به اون سو پرتاب میکنه و این کشتی هم سنگینه. میگن فلانی، این عرض کنم متاع سنگینت بنداز دریا، الق متاعک فی البحر. اونم میگم دازه که زامنه آمر زامنه. چرا؟ این که میگم الق متاعک فی البحر، لازمش این است که انا ملک من بکن. حالا که مالک این صندوق گاواهنه، عرض کنم صندوق آهنی هستی، اینه بنداز دریا، یعنی اول ملک من بکن، بنداز بحرن من زامن میشم. و الا عقل متاعک فی البحر، بعدی خدا انداخ، کم کم وارد ساحل شدیم. بگه خب چی؟ بگه هیچ معنا نداره، امر کردی. و لذا میگن یکی از اسباب زمان، آی احمدی بگو، یکی از اسباب زمان امر به اتلافی، هم اولی امر به اتلاف اعتق عبدک انی و هم دومی امر به اتلاف. سومی را عرض کنم، بنده می روم عرض کنم خدمتتون که پدرم غلام، مادرم کنیز، می خرم. از این طرف می خرم باید آزاد بشم، از این طرف هم داریم لا اتق الا فی ملکین، من نمیتونم مالک بشم. احد العمودین را انسان نمیتونه مالک بشود، عمودین یعنی پدر و مادر. از این طرف نمیتونم مالک بشم، از اون طرف هم لا اتق الا فی ملکین. میگم جمع بینهما این است که یک آن من پدر مادر را مالک میشم، بعدا آزاد میشم. این یک آن مالک شدن توهین به پدر مادر نیست، چون این ملکیت مقدمه آزادی اونها. چهارمی را عرض کنم، فرض کنید پدر کسی را کشتن، دیگه مالکیه مال ورثه است. خب ورثه چطور مالک میشه؟ از این طرف باید مالک حج باشد این مجلسی. چطور ما مالک دیگه میشیم؟ میگن آدم ما این دیگه میرکه میت میشود و ینتقل من از میت الی الورثه. پس اگر فقه را مطالعه کنیم ملکیت تفریری داریم. آقای احمدی میفرماید سببش، عرض کردم گاهی سببش امره کما فی الاول و ثانی، و گاهی سببش جمع بینل ببین کرمانه میگه ها، کرمانه میگه ببین جلوتره، جمع بینل ادله است. ادله را بخواهیم جمع کنیم ناچاریم ملکیت تقدیری قائل بشیم. اینجا هم از سبب جمع بین الادله است. از این طرف قالی ملک مشتریه، از اون طرف میخواد من از ملک از کیسه من برود، ناچاریم چه کنیم؟ بگیم ملکیت آنما قبل از طرف و طرف و یقه فی ملک البایه. جواب آقای احمدی را اگر نویسنده باشید در تقریرات، خدا رحمت کند نوشته های امام را کسی ببینه، بسیاری از این قلطه ها مال منه. تو تحذیب الاصول این قلطه ها مال منه، قلطه ها مال امامه. قاعده لازرر امام دارد این قلطش مال آقای متحرگه، قلطه مال امامه. ایشون این قلطه های خوب را میگره بحران جواب میداد. اشکال آقای احمدی خوب بود، میگو باید این ملکیت تقدیری سبب داشته باشد. سبب یا امر است و یا جمع بین الادله است، در سومین و چهارمین جمع بین الادله است. از این هم فارغ شدیم، برگردیم ببینیم چه داریم. نما، مسئله نما. حالا اگر آمدیم گوسفند در این سه روزی که ده روزی که پیش من بود شیر داشته و شیر را پنیر کردیم و ماس کردیم یا فروختیم، اتفاقا قبل القبض صاعقه آسمانی آمد و این غنم را از بین بود، این پنیرها و شیرها مال کیه؟ آیا مال مشتریه یا مال بایعه؟ گروهی میگن که مال مشتریه. چرا؟ لأن الفرعه تابع للأصل. وقتی که غنم مال مشتریه، شیرش هم مال مشتریه، پس پنیرم مال مشتریه، ارکرم خدمتون که ماستم مال مشتریه. اگر بچه به دنیا آورده، بچه گوسفند، اون مال مشتریه. چرا؟ لأن الفرعه تابع للأصل. ولی لمعه جملگی دارد در قرطاس، یادتونه لمعه سجه بر قرطاس میگه وفی النفس من القرطاس شیئون، یادتون هست؟ من در این مسئله چیزی در ذهنمه، این آقا اکن مال به باطل میگن آقای مشتری دیگه، تو چیزی که ندادی پولتون که پس میگیری. حالا بیا عرض کنم خدمتون که شیر را هم بگیر و ماست را هم بگیر و پنیر هم بگیر و بچه را هم بگیر، اکن مال به باطل میدونه. ناچار مسئله را از جای دیگر حل کنی. من از جای دیگر حل کردم و الا این از نظر عرفی بطن ماست. با عرض کردم مشتری پولش بگیره، بره را هم همراه خودش ببره، عرض کردم یه تار ماست را هم همراه خودش ببره، یه تار پنیر هم ببره. میگنه اکرمال به باطل جمع بین عوض و معوض. من مسئله را از جای دیگر حل کردم. آیا حل الفسخو من حین العقد او من حین الفسخ من حین التلف؟ اگر بگید فسخ من حین تلفه، البته نما مال مشتریه. اگر بگیم فسخ انفساخ من حین تلف، اما اگر بگیم نه انفساخ من حین تلف بس من حین عبده او قلا میگن که علم یکون مثل نبود او قلا میگن فسق من حین عبده میگن مقدر نبوده که این کار بشه آقا پولتونه بگیر و برو بنده معتمدم غالبا اقلا در اینجا مسئله را فسخ را نه فسخ را با دیگه انفساخ انفساخ را من حین التلف نمیگرن من حین بگن معلوم میشود که کاشفه ها نه ناقب کشف میکند برای اینکه از اولین عقل پایه صحیحی نداشته بنیه صحیحی نداشته ولذا نما ماده بایعه ماده مشتری نیست پس دو نظر گفتیم یک ماده مشتریه چرا؟ لأن الفر تابع دل است حالا که قنم ماده مشتریه شیرش هم ماده مشتری ولی گفتیم در نظر عرف این بدن ماست عرف فطرتاً این را نمیپذیرد و قواعد فقهی اسلام مطابق فطرته میگن عدل و انصاف نیست که شما عرض کنم هیچ نداده همه چیز ببرید بعد چه کنیم؟ بگیم المسئله تو مبدیتون علا ان الانفساخ من حین تلف پس مال مشتری او من حین الام مال بایه و ظاهرن قول دوم مقدمه میگن انفساخ من حین العقد از این فرع هم بگذاریم
بله اگر انفساخ من حین العقد باشه مثلا این قبلی هم دیگه نیاز به آنم مایله که به آنم مایله نداره چون معلوم میشه که از حین العقد
نه عرض کردم انفساخ من حین العقد یعنی دیگه احتیاج به اون ملکیت تقدیری نداریم این قابل مطالعه است اشکال تو بسیار حالا بحث بعدی ما چیه؟ شمول القاعده علا غلطه لتلف البذر شمیده علا زاد شمیده لزاده بله
صفحه نو
عرض کردم خدمتون که حکمه شمول القاعده لسائر العقود المعاوضیه لطف کنید آقا جون اگر آمدیم این بلا در اجاره شد من خانه را اجاره داده بودم به شما ماشین را داده بودم اجاره ولی متاسفانه دوست بود حالا چه کنیم؟ این همین قاعده است. ولو قاعده من کل مبی اینه ولی ملاک این است که باید حد و حدود تعهد طرف را دید من که گفته بودم ماشین در اختیارتون یک روز و یک شب برو تهران برگرد در صورتی که ماشین باشه و اما اگر ماشین را دوز برد عرض کردم خودرو را دوز برد من دیگه تعهد نکرد نبودم برم یک خودرو به دیگر مثل قیمت بخرم بیارم در اختیار تو بگذارم قاعده ولو در طرف مبیعه اما در طرف عین مستأجره هم جاری هست و همچنین بقیه عقود قاعده را اگر لفظ قاعده را بگیریم شامل نیست اما روایات قاعده و ملاک قاعده خصوصا سیره عقلا را بگیریم میگن آقا دیگه نشد دیگه من خانه را اجاره داده بودم این واحد را داده بودم این واحد الان آتش گرفته و از بین رفته نخیر یه واحد دیگر به من بده میگه من همین جا را داده بودم دیگه تعهدم همین بود نشد نخیر حتما یه واحد دیگر در اختیار من بگذار این میگن دیگه زوره معامله روی این بود من هم که کوتاهی نکردم تعهد من هم یک حد محدودی داشت که همین را در اختیار حالا امکان پذیر نشد معامله فست آخرین مطلب نیست باز مطلب هست شمول القاعده شامل لتلف البس اگر آمدن دو تا عبد را فروختن یکی مرد دو تا عبد فروخته بودم یکی مرد آشمم زه مسئله های روز بگه بگو دو دو تا اصل رخ نبودن، یکی مرد، توجه کردید؟ برخی آمد مرد، برخی دیگر رفت. خانه را فروخته بودن، جنبه شمالش آتش گرفت، شمالی و جنوبی. خانه های قدیمی که ماها می ساختیم، شمالی و جنوبی. تابستان یک طرف زندگی می کردیم، زمستان هم یک طرف. شمالش را آتش گرفت، آیا شامل این قاعده هست یا نیست؟ من در اینجا قائلم تفسیرم. اگر واقعا اون غرض امکان بهره برداری باشد، ولو به صورت تنصیفی مانع نداره. فرض کنید من 30 تن گندم فروخته بودم، 10 تنش آتش گرفت، 20 تن دیگر هست. ممکنه مشتری بگه من 20 تا را قبول دارم، 10 تا را فسخ میکنم. چرا؟ قابل تبعیض هست. اما در آمدیم نه، طوری هست که دیگه قابل استفاده نیست. فرض کنید من یه جفت نعلین کربلا به شما فروخته بودم. سابقا کربلا نعلین خوبی داشت. اینه ایزا رمتو نزال الفزلا نعلتو نعلن من لعانه کربلا. دوست آمد یه دنگش بود. خب دنگش دیگر به درد نمیخوره. باید حساب کنیم ببینیم بهره برداری ولو به صورت نسبی، بهره برداری ولو به صورت نسبی اگر ممکن است معامله صحیحه. قایت ما فی الباب مشتری خیاره، تبرکزی در صفقه را داره. دلش خواست قبول میکنه، دلش نخواست قبول نمیکنه. مثلا در گندم میتونه قبول کنه و خیارم داشته باشه، اما در نعلینی که یکی را بردن اون دیگه به درد نمیخوره. این هم یه مسئله. حالا اگر آمدیم آخرین ما قبل آخر، اون این است که اگر آمدیم اوصافش از بین را. گلابی فروخته بودم، گلابی نتنس، تحفه نتنس شنیدی؟ ها؟ تحفه نتنس یه مسئله بگن، بگن تحفه نتنس. تحفه نتنس همین گلابی هاست. فرض کنید که گلابی فروخته بودیم، ولی یک مرتبه سرما آمده سیاهش کرده، قبل از آنی که قبض مشتری باشیم. انگور فروخته بودیم، سرما زد، دیگه قابل بقا نیست. انگوری خریده بودن که یک ماهی بمونه، سرما بزند 3 روزه دیگه از بین میره. صفاتش از بین رفت، عینش باقی هست. الکلام اگر واقعا صفاتش رفت دیگه، آقا جون اگر صفاتش رفت، اگر استفاده امکانش هست، خیلی خوب استفاده کن. و اما اگر استفاده ممکن نباشد، اینش باقی باشه، به چه درد من بخوره؟ انگور سرمازده، گلابی سرمازده، این به چه درد من بخوره؟ این بستگی دارد به این که اون قرص قابل تحصیل هست که قابل تحصیل نیست. مسائل عبادات مسائل تعبدی نیست که انسان دنبال وحی الهی بگردد. مسائل معاملات مسائل تعبدی نیست که انسان دنبال وحی الهی. در این مسائل باید در ذوق قواعد فقهیه و حکم فطرت و حکم عقلا و قاعده عدل انصاف در نظر گیره. آخرین بحثی که ما داریم این است که آیا میتونه مشتری بایر ابرا کنه؟ بگر جناب بایر، من گوسفند را از تو میخرم، حتی اگر سیل آمد برد قبل القبر، سائقه آمد آتش زد قبل القبر، تو ضامن نیستی. آیا میتوند ابرا کند یا نمیتونه ابرا کنه؟ بفرمایید. بله،
اگر حق مشتری باشه میتونه.
احسن آقایان، حتما در این 10 روزی که هستید اگر گم هستید، یه رساله را مطالعه کنید، الفرق بین الحق والحکم. من که اول بیتی چاپ شده اونجا بحث کردم الفرق و بین الحق و الحکم. یک کتابی هست عرض کنم خدمتتون که بحث خوبی در مایه حق و حکم کرد. حق قابل اثباته، حکم الهی قابل اثبات نیست. مردن در طلاق دست زن حق نداره. چرا؟ طلاق دست مرد، این حق مرد نیست، این حکم الهیه. الطلاق بید من اخذ بالساق. اما اگر حق باشد مانع ندارد. زن میگد که این پرورش دختر حق من است تا 7 سالگی، من واگذار به پدر میکنم، ببر شما پرورش بده. آیا ببینیم این مسئله ضمانت بایع قبل القبض اگر حق مشتری باشد قابل اثبات، اما اگر حکم الهی باشد، حکم الهی بازیچه است که با اثبات من اثبات میشه. آیا کدامه صغرا را واگذار به آقایون میکنیم؟ ببینید آیا مماثل حق است، حق مشتریه؟ مشتری میگه نگم من ذمه تو را بری کردم، ولو تلف بشود من حرفی ندارم. اما اگر حکم الهی باشد اون قابل اثبات نیست. بنا بود این رساله را ما در 3 روز بخوانیم، جمع کردیم در 2 روز. دیروز آقایان پیشنهاد کردن که قبل از آنی که احکام جماعت را بخوانیم اون قاعده دوم را هم بخونیم. قاعده دوم کدوم؟ از طرف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، و جایی که اینها تعارض پیدا میکنه. میتونید یه مثالی برای تعارض بگید؟ خیار چطور مال بایه؟ خیار تأخیر، خیار تأخیر. فروختم 3 روز پول نیاورد، بعد از 3 روز بایه خیار دارم، از اون طرفم این طرف شد. از این نظر که قبل القبض من مال بایه، از این نظر که بایه ذوالخیار مشتری لا خیار له از کیسه جناب مشتری. آیا مایلید بر این قاعده دوم بخونیم بعد بریم احکام صلات جماعت؟ مخالف نداری؟ بسیار خوب.